اونجا هم باز خیلی شاید در واقع نیست. یعنی اون نمونه های اجتماعی رو میبینید نگاه کنین تو شبکه نمایشخانگی یکی دو سال اخیر، باز هیچ ربطی به جامعه امروز ایران ندارن.
آقای جولایی، از صحبت های آقای مسله که به نظر نوعی اشاره به همون شکاف بین حکومت و جامعه دارن میکنن که سینمای ایران اشاره میشد در صحبت های تحلیلگران دیگر که مانده میان این شکاف، هم تولیداتش و هم نوع حساسیت هایی که درباره موضع‌گیری سینماگران درباره این اتفاق پیش اومده، شما الان موقعیت خود سینمای ایران رو تو این تحلیل چگونه میبینید؟ آیا اون راهی که گروهی از سینماگران در چند فیلم مهمی که امسال هم عرضه شد و دیده شد، فکر میکنید پرقدرت تره، یا این نوع سینما نست کم در شکل رسمی دیگه فکر میکنید در آینده نزدیکی در ایران راهش بسته است برای فعالیت؟
ببینید، موقعیت کلی پدیده‌ای به نام سینما ایران رو شاید بشه با کلمه احتضار توضیح داد، اما اون چیزی که باعث میشه همچنان سینماگران امیدوار بمونن اتفاقا شکل‌گیری ملموس یک جریان زیرزمینیه که تابعی از اتفاقات جامعه، به این معنا که تماشاچیه سینمای ایران مگر موارد استثنایی مثل فسیل دیگه اصلا اینو نمیپذیره که خانوما در خلوت هم با حجاب باشن، حتی در خیابون، و روابط دو جنس مخالف انقدر با پرده پوشی و برخلاف سینمای هر جای دیگه دنیا نمایش داده بشه، چون به طور معمول روزانه با سطح بسیار وسیعی از اتفاقات سینمایی، پدیده ها و فیلم ها و سریال های اون طرف در ارتباطن، دلیلی نمیبینن که اینو باور کنن. حتی سینمای منتسب به صفت اجتماعی هم که یه وجه تمایزی داره به خاطر این صفت اجتماعی، دیگه از این منظر موجودیتش زیر سواله. مگر اینکه ما بیایم این نمونه هایی مثل فیلم های علی احمدزاده یا عباس عمی که در جشنواره اون طرف هم در یک سال و نیم اخیر بعد از زن زندگی آزادی دیده شدن رو جدی بگیریم و فکر کنیم، فرض رو بر این بگیریم که در بازه زمانی کوتاه اینا جای سینماگران جدیتر جرگه های رسمی رو خواهند گرفت.
به راست بپیچید، به چپ بپیچید، دور بزنید،
یک متغیر دیگه هم فیلم های بسیار پرتعداد حمایت شده دولتی هستند، فیلم هایی که فرمایشی و تبلیغی ساخته میشن. ابتدای عرایض هم اشاره کردم، فیلم هایی که دارن سعی میکنن تاریخ بعد از 57 رو جوری روایت بکنن که با تبع حکومت هست، ولی عدم استقبال عمومی از این فیلم ها خود به خود مسیر تولید اغلب اینا رو به یه حالتی رسونده که انگار بنبست مطلقه. فقط در جشنواره فجر نمایش دارن عمدتاً، اگر اکرام بشن هم با کمترین تماشاچی، بدون بازخورد انتقادی، و کلا رو به فراموشی میرن. من تصور میکنم اگر امیدی به این باشه که مفهوم جدی سینمای اجتماعی و مماس بودنش با واقعیت جاری زیست مردم ایران قرار باشه ادامه پیدا بکنه، مسیری جز همین سینمای زیرزمینی نخواهد داشت. در این حال مثل همه پدیدارهای دیگه جامعه ایران در یک سال و نیم اخیر یک حالت تعلیقی هم وجود داره، این هم طبیعیه. همه چیز انگار معلق مونده تا روزی که همه با ترکیب خودمون رو بدونیم. سینماگر هم از این ماجرا مستثنا نیست. من مثال بخوام بزنم، ذیل نکته‌ای که آقای مسله فرمودن، شاید شاخص‌ترین نمونه سینماگر برخواسته از فضای نظارتی بعد از انقلاب دهه 60 خیلی معنا داره که در سال 1402 فیلمی میسازه به اسم ویلای ساحلی که مشخصاً داره نشون میده حتی کیانوش عیاری هم اگر باشی در این فضا ناچاری از میزان قابل توجهی از مصالحه، سازشکاری و گرنه به راحتی هست خواهی شد.
آقای مسلم، من تقریبا اکثر فیلم هایی که اشاره شد در صحبت های اخیر درباره سینمای اون چیزی که به نام سینمای زیرزمینی یا غیر رسمی مینامینه رو دیدم. طیف های گوناگونی هست، اما شاید مهمترین نکته اینه که این جریان چه مقدار میتونه از نظر قوام کیفی و ساختار مفهوم به نام سینمایی، جدا از وجوه مقاومت گونه ای که در ساختار و مضمون این فیلم ها هست، در بلند مدت بتونه نماینده واقعی سینمای ایران باشه. باشه، چیزی که در صحبت‌های برخی تحلیلگران هم در ماه‌های اخیر درباره برآمدن این نوع سینمای مقاومت شاید بتونیم نامشو بذاریم مطرح میشه. در این شرایط فکر می‌کنید حکومت چه نگاهی داره؟ آیا میتونیم فکر بکنیم که در آینده بتونن این نوع فیلم‌ها از نظر ساختارهای سینمایی از اون شکل‌های تولید شاید بتونیم بگیم خیلی سریعش و چریکی خودشون خارج بشن و نمونه های خیلی قوام یافته تری از نوع سینما رو شاهد باشیم؟
من فکر میکنم چون من این فیلم رو ندیدم، شما دیدین، ولی براساس بازتابا شاید مثلا فیلم نمونه مثل کیک محبوب من از همین جنس باشه، فیلمی که در واقع حتی با پروانه ساخت رسمی وارد مرحله تولید میشه ولی در جریان تولید واکنش نشون میده به وقایع اجتماعی. در واقع همونطور که گفتید از اون سینمای چریکی واکنشی سیاسی در واقع خیلی تحت تأثیر مضمون و محتوا میاد به یک سمتی که اون استانداردهای سینمایی و داستانگویی رو هم در واقع رعایت بکنه.
چقدر قشنگ شد، یادم رفته بود منظره اینجا از بس که همیشه تاریک بود.
چه هوای خوبی شده.
آره خیلی. بریزم برات.
بله.
شرابه تورم گرفته.
خیلی خوبه.
آره خیلی خوبه. بفرمایید.
ممنون.
من فکر میکنم سینمای زیرزمینی خود به خود هرچی، این سینمای زیرزمینی جدید منظورمه که به هر حال میشه گفتش که یک پیشینهی مثل فیلمهای جعفر پناهی و محمد رسولوف رو داره، ولی الان این نسل جدید به هر حال صریح‌تره. همونجور که معترضانی که در سال 1401 وارد خیابون شدن فرق داشتن و خیلی بی‌محابا اعتراض خودشون رو نشون میدادن، ولی این هرچی بگذره به نظرم یه مقدار تعدیل میشه. یعنی خود به خود علاوه بر داشتن اون جنبه های مضمونی ضد حکومتی، فیلمسازان سعی میکنن که به سینما هم بیشتر دقت بکنن و از طرف دیگه شما واکنش ها به فیلم کیک محبوب من رو در حاکمیت ببینید، اصلا به تند و تیزی واکنششون نسبت به فیلم های دیگه نبود. شاید خودشون هم در خلوت خودشون یا در جلسات داخلی خودشون متوجه شدن که اصلا نمیتونن جلوی تولید این فیلم ها رو بگیرن، ولی من فکر میکنم حداقل در کوتاه مدت امکان دیده شدن این فیلم ها در فضای رسمی که وجود نداره به شکل کامل و همچنان هم ممکنه در مواردی اون برخورد های قضایی و امنیتی با سازندگانشون ادامه پیدا بکنه، ولی اون سد ترس شکسته شده. یعنی خب الان شما نگاه بکنید، علی احمدزاده فیلمی ساخته، رفته جشنواره لوکارنو جایزه برده، ممنون خروجش کردن، بهش فشار آوردن فیلم رو خارج کنه، ولی این فیلم رفته جایزه هم برده. یا فیلم همین فیلم کیک محبوب من و چندین فیلم دیگه، فیلمی که در جشنواره کن بود، دو سازندش در واقع بعد از اینکه اومدن ایران دچار محدودیت شدن، دست کم یکیشون. من فکر می‌کنم این شجاعت الان در بین سینماگران یا حداقل بخشی از سینماگران به وجود اومده و اون حالت تعلیقی که آقای جولایی گفتن درسته، یعنی یه عده‌شون هنوز نمیدونن چیکار بکنن، ولی من فکر میکنم خود به خود عادی‌تر میشه. یعنی اینجوری نیست که شما اگه واکنش‌های این یک سال و نیم اخیر به این فیلم‌ها رو از طرف نهادهای حکومتی ببینید، خود به خود یه مقدار کمرنگ‌تر شده، برای اینکه نمیشه کاری کرد، جلوش رو نمیشه گرفت و به همین دلیل من فکر میکنم حداقل در حوزه تولید تسهیل میشه. یعنی فیلم های بیشتری ساخته میشه، به خصوص فیلم های بلند، و اینا همچنان در فستیوال های خارجی به نمایش در میاد و مهمترین ویژگیش اینه که به شکل کامل جایگزین اون سینمای موسوم به مستقل تحت سیطره و کنترل حکومت در اومده. فقط شما تصور بکنید تصویر جدیدی که داره از زن ایرانی ارائه میده، برخلاف اون چیزی که در 14 دهه اخیر مخاطب خارجی میدیده که انگار همیشه زنهای ایرانی یک پوششی بر سرشون حتی در خلوت خودشون دارن.
آقای جولایی، فکر میکنید این جریان سینمای غیر رسمی و زیرزمینی ایران که در تعدادی از مواردش هم حجاب اجباری رعایت نمیشه، سانسورش، میتونه تأثیر بذاره هم بر جریان رسمی و هم بر نوع نگاه مخاطب سینمای ایران نسبت به فیلمهای ایرانی؟ اگه بخوای میخواید یک مقدار آینده رو بیشتر ببینیم، مثلا یه پیشبینی هایم درباره سال 1403 داشته باشیم، شما چگونه میبینید؟ آیا این جریان میتونه تأثیر بیشتری بر روند کلی سینما ایران بذاره؟
راستش رو بخوای کیفیت کنونی این فیلم ها و اینکه به اصطلاح تخصصی سینمایی منتسب به جریان آرت هاوس هستن و بیش از اون اندازه هنری هن که مخاطبی که میره فسیل میبینه حتی در خلوتش بخواد برای دیدن اونها وقت صرف بکنه، این امید و متاسفانه ناامید میکنه. من تصور نمیکنم این فیلم ها اصلا ساخته شده باشن برای اینکه مخاطب عمومی سینما ببینتشون و قرار باشه در این صورت تأثیری روی سلیقه او بذاره یا یه تصویر جدیدی بسازه از زنی که دیگه پوشش اجباری رو رعایت نمی‌کنه. اون چه مسلمه قاطبه نسل‌های جوان‌تر، یعنی متولدان دهه 70 و 80 اصلا از این مراحل گذر کردن. آقای رفوری آذر، شاید اونا حتی نتونن بهترین مخاطب فسیل یا فیلم‌های مثل فسیل تعریف بشن. همونطور که تأکید میکنم نمیتونن مخاطب مناسبی برای اون فیلم‌های آرت هاوس باشن، یعنی اصلا فیلم علی احمدزاده برای اینکه مخاطب عمومی داشته باشه راستش ساخته نشده. در عین اینکه مضمون ملتهب و تندی و کم سابقه رو در سینمای بعد از انقلاب مطرح میکنه، یه جور دهنکجی به ساختارهای سینمایی و بازی فرمی غلیظ هم در فیلم در جریان که نقطه پسندترش میکنه. اینو فارغ از اینکه فیلمو دوست دارم یا ندارم دارم عرض میکنم.
شما شو قربونی چشم تو سم پاشو ده
پس از 400 متر از سمت راست خارج شدید.
فیلم های دیگه ای مثل این احتمالاً ادامه دهنده همین جریان خواهند بود، مگر اینکه مثلا فیلم کیک محبوب من یا نمونه هایی که در راهه به کلی معادله رو عوض بکنه. چون گفتین پیش بینی کنیم، پیش بینی من اینه که فقط در صورتی که یک اتفاق غیر مترقبه بیفته به دلیل خاصی که الان هم متصوری ازش نداریم، مثلا کیک محبوب من یا فیلم دیگه ای که در خارج از مجاری رسمی تولید شده با اقبال عمومی روبرو بشه، اون تصویر به مرور بشکنه در ذهن مخاطب، تصویر زن همیشه محجبه حتی در خلوت. در غیر اون صورت راستش رو بخواین من خیلی بدبینانه نگاه میکنم. اصلا سینماگر ایرانی اونقدر تعهد به طور عمومی نسبت به جامعه و مردمش نداره مگر استثناها، که فکر بکنه من باید الان همسو بشم با مطالبه مردم یا کسانی که هزینه دادن برام دغدغه باشن. به هیچ عنوان شما نگاه بکنید خنده ها و لبخند های معنادار به پهنای صورت سینماگران مطرحمون رو در اختتامیه فجر، حتی اونایی که سبقه و قدمتی دارن آدم باورش نمیشه، انگار نه انگار که ما پارسال از چه دوزخی در کنار هم گذر کردیم. کاملا جریان اصلی سینما، بخش اعظم بازیگران زن ما و شاید همه تهیه کنندگان رسمی و عمده فیلمسازان رسمی سینمای ایران ترجیح میدن فاصله معناداری حفظ بکنن با این پدیده، به خاطر اینکه کاری که درد نمیکنه دستمال نمیبندن.
و آقای مسله، شما چگونه میبینید اگه بخواید پیش بینی دست کم درباره سال آینده موقعیت برخی سینماگران و شرایط کلی سینما ایران داشته باشه؟
من فکر میکنم که این فیلم های زیرزمینی بیشتر از این که در وضعیت فعلی بر مخاطبین و مردم تأثیر بذارن، دارن بر سینماگران تأثیر میذارن. من حرف آقای جولایی رو قبول دارم که یک محافظه‌کاری و یک مصلحت اندیشی در بدنه سینما و چهره های سرشناسش وجود داره، ولی شما این رو هم باید در نظر بگیرید که الان دو ساله هیچ چهره شناخته شده ای، حالا نگیم هیچ، در واقع 90% چهره های شناخته شده در جشنواره فجر حاضر نیستن شرکت کنن. این همون جشنواره ایه که بعد از 98، بعد از در واقع اون کشتار و بعد از سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی، همچنان چهره ها و ستاره های سینما میرفتن تو شرکت میکردن و جایزه میگرفتن و در واقع هیجان زده میشدن، اشک میریختن، ولی الان شرکت نمیکنن. حتی در نشست شست ها و این به هر حال یک چیزی رو تغییر داده. ما من فکر می‌کنم در ابتدای راهیم و همونطور که گفتن این فیلم‌ها چون فیلم‌های خاص و نخبه پسند هستن، در واقع سینمایی که قراره بیشتر در فستیوال‌ها دیده بشه، این خصلت رو نداره که رو تماشاگر تاثیر بذاره. برای همین من فیلم کیک محبوب من رو مثال زدم به عنوان یه فیلم قصه‌گو، یک فیلمی که داره یک در واقع مسئله قابل لمستر رو مطرح میکنه. من فکر میکنم احتمال اینکه تو این جور فیلم ها تولید بشن در سال 1403 یا حتی الان در حال تولید باشن بیشتر میشه. فیلم هایی که هرچند امکان نمایش در ایران پیدا نمیکنن، ولی اگر بیان بیرون میتونن اون حباب دروغ مثلا حجاب اجباری و چیزهای دیگر رو درباره رابطه انسانی زن و مرد و مناسبات اجتماعی تغییر بدن. ولی این یک پروسه زمانبره که بدنه سینما هم از این لاک محافظه‌کاریش بیرون بیاد. مثلا یه نشونش اینه که در یکی از این فیلم‌های زیرزمینی مثلا خانم فاطمه معتمداریا داشته بازی می‌کرده یا بازیگران زن دیگه به نشانه اعتراض، هرچند نمیتونن شاید هنوز آمادگیش رو ندارن در این فیلم‌ها بازی کنن، ولی شما نگاه کنید خودشون رو کنار کشیدن کاملا. یعنی این دو سال اخیر شما فهرست نامزدهای بازیگران زن رو ببینید و که جایزه بردن، هیچ تصویری از ستاره های سینما و بازیگران مطرح تقریبا وجود نداره و اینها نشانه هاییه که میتونه ما رو ببره به این سمت که به هر حال این پوست اندازیه شروع شده. ولی سینمایی که 40 و چند سال تحت سیطره حکومت بوده، از زمان نوشتن فیلمنامه تا اکران طول میکشه تا این بدنه سنگینش رو با سرعت جامعه و تحولات اجتماعی بتونه پیش ببره.
آقای جولایی، به عنوان صحبت پایانی آقای میخواید نکته ای اضافه بکنید؟
نه، فقط خوشحالم از این که ما در کنار هم موفق شدیم فکر کنم یه تصویر کلی از شرایط سینما ایران بسازیم، در این که اعتبار بیش از اندازه به سینماگرانی که به خصوص واکنشی به وقایع اخیر نداشتن ندیم، در این که مصلحت اندیشه هاشون رو درک میکنیم، اونام انسان هستن، در حال طبیعیه که ترس از ادامه فعالیت حرفه‌ایشون، ارتضاق و زندگی در اون مملکت داشته باشن، یه حداقلی از واکنش هم طبیعیه که ازشون متوقع باشیم. خوشحالم که فکر میکنم این تعادل در بحث ما برقرار بود و ممنونم از شما.
از همراهی دیگتون با پادکست صحنه سپاسگزارم. من بابک غفوری آذر هستم و تا شماره آینده شب و روز خوبی براتون آرزومندم.
هوای دل من در فصل تیرگی ها خسته ترم خزون غمایی که دارم، اندازه تموم ابرهای آسمون، ببین که مرد در گلوم فریاد اشتیاق من، مرد اسیرم، مرد اسیرم، به داد دل میرسی ملامتم مکن بسی، بی تو میمیرم، بی تو میمیرم، چه غمگین نشستم تو زهر پر غبارم، روزای رفتن تو بیا که ستاره شکفته میشه هر شب برای دیدن تو. موسم گسستن تو روح اتحادی، برای ناباوری همیشه اعتمادی، در موسم گسستن تو روح اتحادی، برای ناباوری همیشه اعتمادی، فصل تیرگی ها خسته تر از خزون غمایی که دارم اندازه تموم ابرهای آسمونه اسم من غریبه دو دستم زهرمه محبت بی نصیبه ببین که سینه من در خاک غم فتاده باغ غرورم حتی یه شاخه گل نداده هوای دل من در فصل تیرگی ها خسته تر از خزونه غمایی که دارم اندازه تمومه ابرهای آسمونه
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590 از 10 صبح تا نیمه شب 12005 از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600
چشای آبی تو مثل یه دریا میمونه دل خواسته منم مثل یه ماهی میمونه ماهی خواسته من میخواد تو دریا بمونه ماهی خواسته من ماهی دوست داره خونش همیشه تو دریا باشه بوسه بر موج بزنه کنار ماهی ها باشه ماهی خواسته من بذار تو دریا بمونه ماهی خواسته من سر تو دریا بمونه ماهی اگه تنها باشه خواسته و دلگی ماهی تو دریا نباشه اسیر ماهی گیر میشه نکنه یکی بیا چشماتو از من بگیره ماهی دل بمیره دریا تو ماتم بگیره ماهی خواسته من نظر که تنها بمونه ماهی خواسته من نظر که تنها بمونه
تنها باشه خواسته و دلگیر میشه، ماهی تو دریا نباشه اسیر ماهی گیر میشه، نکنه یکی بیاد چشمات از من بگیره، ماهی دل بمیره دریا تو ماتم بگیره، ماهی خواسته من نظر که تنها بمونه، ماهی خواسته من نظر که تنها بمونه، ماهی خواسته من نظر تو دریا بمونه، ماهی
چجور جدا زهن بمونن، بنای خسته دل شکسته چجور جدا زهن بخونن، تو ای زمونه ببین چگونه پرنده ها جدا زخونه، از آشیونم به سینه من هنوز امیدی به شوق دیدن محالی، به خاطر او چه مانده آیا دگر ز من به جز خیالی، درد بی درمونم و با کی قسمت بکنم، با غم دوری او کاشکی عادت بکنم، خاموش و غمگی چون شام یلا بی ستاره، بین من و او راهی که تنها شور زاره، دست غمها می سپارم، کاش کی فردا قصه های نو بسازه، تا که با عمر باقی را سرارم، شاید این دنیا نباشه دنیای نو لیلا، نمیر از جدایی مجنون بی لیلا نباشه،
که بی درمونم و با کی قسمت بکنم، با غم دوری او کاشکی عادت بکنم، خاموش و غمگین چون شام یلدا بی ستاره، بین من و او راهی که تنها شور زاره، خاموش و غمگین چون شام یلدا بی ستاره.
بگو در شبای تو چی میگذره،
گل یخ توی دلم جوان بکن،
از دیروز و امروز آن چه در فردا ماندگار است صداست.
Oh,